جلسه گذشته توضیح دادم که این کوترمز داره راجب چی صحبت میکنه. راجب چی صحبت میکنه؟ نقطه تحویل که نقطه چی هم هست؟ انتقال ریسک. اما گفتم هر اصطلاح این کوترمز یه سری اصطلاحه که داره نقطه تحویل رو تعریف میکنه و نقطه انتقال ریسک. و گفتم که با وجود این که ما بر اساس اصطلاحات این کوترمز میفهمیم نقطه تحویل و انتقال ریسک کجاست، اما اصطلاحات بر اساس نقطه تحویل و انتقال ریسک نوشته نمیشن. این اشتباهیه که 199 کسانی که با این کوترمز کار میکنن مرتکبش میشن. یعنی چی؟ وقتی برمیگردم CFR بندر عباس، عموما فکر میکنم CFR بندر عباس یعنی نقطه تحویل بندر عباس، نقطه انتقال ریسک بندر عباس. وقتی میگم FOB یا هامبورگ، همه فکر میکنن FOB یا هامبورگ یعنی نقطه تحویل و انتقال ریسک. اصطلاحات این کوترمز بر اساس نقطه پایان تعهدات نوشته میشه. پس دو تا نقطه داریم، نقطه چی؟ تحویل و انتقال ریسک. دوم نقطه پایان تعهدات. یا این دو تا نقطه با هم دیگه هم پوشانی دارن، یا حتما نقطه پایان تعهدات بعد از نقطه تحویل. یعنی من یک جایی تحویل دادم، ریسک هم از روی دوش من برداشته شده، ولی نقطه تحویل یه جای دیگه است. یعنی چی؟ نقطه پایان تعهدات یه جایی دیگه است. دفعه آخرم باشه ها کار موبایلی تو بیرون کلاس با این میسی انجام میدید، بعد میایی سر کلاس ها
شما گفتم
گوشی اساسی اساسم رو دیر اومدنت هم اساس. خب یعنی چی؟ شما رفتی یه آرایشگاهی، بعد تو این آرایشگاه یه شامپوی آورده ضد ریزش مو نرم کننده خیلی باحال. زنگ میزنی به آرایشگاه میگی منیجر جون از اون شامپوی دو تا برای من بفرست، یه پیک برای من بگیر بفرست. منیجر جون این دو تا شامپو رو کجا تحویل میده؟ دم در مزونش دیگه دیر نگم دم در مزونش وقتی تحویل پیک داد، یعنی من تحویل دادم و ریسک رو دوش من منیجر جون نیست، یا وقتی به دست شما میرسه شما بهش برگشتی گفتی پیک بگیر برام بفرست، پس او وقتی تحویل پیک داد دیگه مسئولیت متوجهش نیست. یعنی اگه سر چهارا پیک تصادف بکنه از جیب منیجر جون نرفته، اما منیجر جون متعهد است که این رو برای شما تا در خونتون برسونه. پس بنابراین از در آرایشگاه تا در خونه شما در تعهد او هست، به ریسک او نیست. پس دو تا نقطه داریم در تمام اصطلاحات این کوترمز، دو تا نقطه داریم، نقطه چی و چی؟ نقطه تحویل و انتقال ریسک و نقطه پایان تعهد. اصطلاحات بر اساس چی نوشته میشن؟ بر اساس کدوم نقطه؟ نقطه پایان تعهد. یعنی وقتی میگن FOB بندر عباس، میدونیم که پایان تعهدات بندر عباس. وقتی میگه CFR میدونیم نقطه پایان تعهدات، اگر CFR بندر عباسه نقطه پایان تعهدات بندر عباس. درسته؟ من گفتم اصطلاحات این کوترمز ضبط دارید میکنید؟ نکنید سر کلاس من ضبط نکنید. در اصطلاحات این کوترمز توضیح دادم که ما ویرایش های مختلفه ای از این کوترمز داریم. این کوترمز 1990، 2000، 2010، 2020، هر 10 سال یک بار این ویرایش به روز رسانی میشه. آخرین ویرایش کیه؟ 2020. ولی عرض کردم که یک تحولاتی
از این پترنز 1990 اتفاق افتاده که موجب شده ما لازم باشه این تحولات این پترنز رو بشناسیم. یعنی بدونیم این پترنز 1990 هم چی میگه، این پترنز 2000 هم چی میگه. چند تا دلیل داره که ما باید ویرایش‌های قبلی این پترنز رو بشناسیم. یکی اینکه این ویرایش‌ها هم دیگر رو نسخ نمی‌کنن، قانون نیستن. یعنی ممکنه همین الان یه معامله بازی باشه تابع این پترنز 2010، تابع این پترنز 2000. یه دلیل دیگر هم داره، اون دلیل هم بسیار بسیار مهمه. در فاصله سالهای 1990 تا 2010 یه اتفاقی برای مملکت ما افتاده، اتفاق مهمی. من وقتی دانشجو بودم، وقتی شروع کردم به کار، شاید مثلا هفته اول کاری که رفته بودم سر کار، LC دیدم، متن LC دیدم، متن LC نگوشییت کردم، متن LC با قرارداد تطبیق دادم، درگیر دعوای LC بودم، من با LC محشور بودم. از 2010 به بعد کسی اگر استخدام سیستم بانکی شده LC ندیده. یعنی یارو 15 ساله داره تو سیستم بانکی کار میکنه، LC نمیدونه چیه. از شما تاریخ 2010 رو تاریخ انقطاع ایران از جامعه بین‌المللی در نظر بگیرید. بنابراین ما معمولا نمیدونیم بعد 2010 در جهان چه اتفاقی افتاده. یعنی اطلاعات ما اصولا آپدیت این پترنز 2010 و 2020 نیست. پس بنابراین تصور همه از این پترنز، این پترنز 1990 دیگه نهایتا این پترنز 2010. و سوم که از همه مهمتره اینه که از 1990 به بعد جهان هم دچار یه تحولی شده که در این پترنز موثره. قرار بود این جلسه راجع به اون تحول صحبت کنم. گفتم تا 1990 و در دهه 90 ما مواجه هستیم با این که یک چیز بین 15 تا 18 درصد قیمت کالا را هزینه هم و هزینه بیمش تشمیل میدیم. یعنی اگر شما یک کالایی داری میخری 100 تومن، 15 تومن این هزینه هم رو بیمش میدیم. توی دهه 90 به این نتیجه رسیدن این هزینه ها رو باید کمش کنیم، به شدت کمش کنیم. چرا باید به شدت کمش بکنیم؟ چون از 1980، در دهه 1980 غروب اتحاد جماهیر شوروی شروع شده بود. در 1992 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رقم خورد. نتیجتاً تمام کشورهای بلوک شرق پیوستن به تجارت آزاد. شما در تا سال 1992 که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنس امریکایی، جنس اروپای غربی تو اروپای شرقی نمیبینی، مثلا نیست. شما اگر یه دونه مثلا ارزم به خدمتتون که ویدیوی آلمانی توی اروپای شرقی وجود داشته باشه، یک کالایی نیست در جهان قاچاقی محسوب باشه. بلوک غرب و بلوک شرق با هم دیگه هیچ تجارتی ندارن، هیچ، صفر. وقتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق میفته و بلوک شرق از بین میره، حالا همه این کشورها میپیوندن به جریان تجارت آزاد. وقتی همه اینها میپیوندن به تجارت آزاد، خب ما باید این کالاها رو به کشورهایی حمل بکنیم که قبلا حمل نمیکردیم. یعنی حجم حمل و نقل بین المللی به شدت افزایش پیدا میکنه. حالا اگر هزینه بیمه و حمل بین 15 تا 18 درصد باشه، یک هزینه سربار شدیدی حمل و بیمه داره تحمیل میکنه به تجارت بین الملل. یعنی تجارت بین المللی یه سدی در مقابل خودش میبینه که اون چیه؟ هزینه حمله. هزینه حمله نمیشه کمش کرد و اونم به خاطر شکل کشتیه. کشتیه چجوری میسازن بچه ها؟ شکل کشتی چجوریه؟ یه اینجوری یه اینجوری همیشه کشتی هفته دیگه، درسته؟ چرا کشتی هفته؟ و این هفت بودنش تأثیری بر حمل کالا داره. اول تأثیرش رو بر حمل کالا ببینیم. شما وقتی کالا رو میذاری رو عرشه کشتی چه اتفاقی میافته؟ آش و لاش میشه در اثر رطوبت و در اثر گرما. شما این موبایل رو نیم ساعت بذار رو عرشه کشتی، جنازه‌ش هم تحویل نمیگیری. پس کالایی که شما میذاری رو عرشه کشتی چی میشه؟ نابود میشه. واسه همین هم هستش که شرکت‌های بیمه اصلا کالایی که روی عرشه کشتی هستش بیمه نمیکنن. کالا رو باید ببری تو انبار کشتی. حالا انبار مشکلش چیه؟ هفته. این تاش که شما چیزی نمیتونی بذاری، یه قسمتی رو باید ببندی، یه فضای صافی ایجاد بکنی. یعنی یه برشی از فضای کشتی رو شما میتونی درش به عنوان انبار استفاده کنی. اون فضا فضای کوچیکی، درسته؟ به خاطر شکل هندسی کشتی. حالا چرا شکل هندسی کشتی هفته؟ بخاطر که آب بشکنه بره جلو. شما وقتی شیرجه میخوایی بزنی تو آب، چجوری شیرجه میزنی تو آب؟ با تمام بدنت خودت پرت میکنی رو آب. اگه این کار بکنی چه اتفاقی میفته؟ نابود میشی. قشنگ انگار خوردی به یه سطح سختی. شما دستاتو هفت میکنی برای اینکه آبو بشکافی. کشتی چرا باید هفت باشه؟ که بتونه آبو بشکافه در مواجهه با موج. پس هر چقدر موج دارتر هفت تر، و هر چقدر موج کمتر کشتی هفتش بازتر، درسته؟ بنابراین کشتی ها به دو دسته تقسیم میشن. کشتی های سی گوینگ، کشتی های دریا پیما به دو دسته تقسیم میشن. کشتی های کران رو به کشتی های اقیانوس پیما. کران رو یعنی چی؟ یعنی کشتی میره تو عمق دریا ولی در امتداد ساحل حرکت میکنه. در امتداد ساحل حرکت میکنه یعنی موج، در برخورد با موج. کشتی اقیانوس پیما یعنی چی؟ کشتی که در عمق دریاست، در ماورای موج حرکت میکنه. و چون داره در ماورای موج حرکت میکنه، میتواند هفت گشادتری داشته باشه. هر چقدر شما به ساحل نزدیک میشی هفت تنگتره. اون کشتی که گشاده، هفت گشادی داره و اقیانوس پیماست، وقتی میخواد بیاد ساحل چجوری میاد ساحل؟ روشنه؟ این کشتی که در عمق دریاست وقتی میخواد بیاد ساحل، خب بعد این موجه رد بکنه دیگه. و چون این هفت بازی داره نمیتونه رد بکنه. چجوری رد میکنه؟ رد نمیکنه. نه خیر، اصلا نمیاد سمت ساحل. یعنی کشتی اقیانوس پیما هرگز به سمت ساحل نمیاد، تو عمق دریا میمونه. باشه. ما تا قبل از 1990 کشتی اقیانوس پیما به این معنا و به صورت گسترده نداریم. کشتی ها معمولا کشتی های کران رو هم. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید از هنگ کنگ بیایید بندر عباس، کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب نمی‌کنید، از کنار سواحل بود. درست. چون اگر کشتیتون کشتی اقیانوس پیما باشه، بله، به هنگ کنگ نمی‌تونی بری. چرا نمی‌تونی بری به هنگ کنگ؟ موجش رو نمی‌تونی رد بکنی. میای اقیانوس رو طی می‌کنی، بندر عباس هم نمی‌تونی بیای، چون موج بندر عباس هم نمی‌تونی. یعنی شما بعد یه جایی وسط دریا وایسی تو رو پر بکنن، بعد را بیافتی بیای باز دوباره یه جایی وسط دریا نگرد دارن خالیت بکنن. خب این کار نمی کردن. در دهه 1990 آمدن یه کاری کردن، یه کار جالبی کردن. اومدن به ناگهان، به ناگهان شاید واقعا تا 10 برابر ظرفیت حمل کشتی ها رو افزایش داده. یعنی گفتن مخزن رو به جایی که ببریم پایین، مخزن رو میاریم رو عرشه. یه چیزی ابداع کردن به اسم کانتینر. کانتینر انباریه که روی دکه. زیر عرشه نیست. یعنی هر کالایی یا انگار براش یه دونه انبار درست کرده. حالا سوال، وقتی ما تعداد کانتینرها رو زیاد میکنیم کشتی غرق میشه یا نمیشه؟ شما یه کشتی هفت داری روش کانتینر گذاشتی، این غرق میشه یا نمیشه؟ تا یه حد. آها، چه گالیش؟ چه گالی یعنی چی؟ بگو.
نسبت به سطح به وزن
جرم. نسبت جرم به هشت، درسته؟ نشنیدی میگن فلانی چگاله؟ آدمه رو میگن چگاله. ما معمولا توی فارسی میگیم چی بهش میگی؟ میگیم چغره. یعنی شما نگاه میکنید میبینید یارو اینقدر است، یه آدم 60 در 60ه، بعد بهش دست میزنین انگشت تو تن این فرو نمیره، این چیه؟ این چگاله، این توپره، این چغره. یعنی چیش زیاده؟
جرم.
نسبت جرمش به حجمش زیاده، حجمش کمه جرمش زیاده. اینو بندازی تو آب میره پایین. چرا؟ چون جرم حجمش از آب بیشتره. روشنه؟ حالا اگر میخوایم مثلا یه چیزی رو یه آب نگرداریم باید چیکار کنیم؟ چیشو بیاریم پایین؟
جرم
حجمشو بیاریم پایین. برای اینکه جرم حجمی رو شما باید بیارید پایین، یا باید جرم رو کم بکنید یا باید چیکار کنید؟ حجم رو زیاد بکنید. پس بنابراین وقتی من دارم تعداد کانتینرها رو زیاد میکنم، دارم چی رو زیاد میکنم؟ جرم. بعد چی رو زیاد بکنم که حجم؟ یعنی کشتی هفت باید بشه کشتی یو، درسته؟ یعنی کشتی کفش باید صاف صاف بشه عین یه کلک، یه صفحه پهن باشه کشتی که روش چی بذاریم؟ کانتینر بذاریم. اوکی. اگه این کارو بکنیم میزان کالایی که میتونه کشتی حمل بکنه 10 برابر بشه، نتیجتا میزان هزینه هم به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی هزینه هم از 15% میشه 5%. پس این اتفاق در تجارت جهانی باید بیفته یا نباید بیفته؟ باید بیفته. حالا وقتی این اتفاق افتاد، ما اومدیم در واقع جرم حجمی رو کم کردیم، یه مشکلی پیدا میکنیم، این کشتی دیگه ساحل نمیتونه بیاد. درسته؟ گفتن آره اینم یه مشکلیه که کشتی ساحل نمیتونه بیاد، به درک ساحل نمیتونه بیاد. چی کار میکنیم؟ اتوبوس میذاریم، جنسو از توی بندر به جایی که برداریم بذاریم روی کشتی، سوار اتوبوس میکنیم، جنسو با اتوبوس میبریم توی دریا بغل کشتی، از اونجا میذاریم روی کشتی. درسته؟ به این اتوبوس های دریایی میگن بوجی. واقعا شبیه اتوبوسه، واقعا شبیه تریلیه. کانتینر ها رو میذارن رو بوجی، از ساحل میبرن کجا؟ میبرن تو عمق دریا، میذارن روی کشتی اقیانوس پیما، کشتی اینو پت 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 میبره تا مقصد. تو مقصدم همونجا نگر میداره، باز دوباره بوجی میاد خالیش میکنه. اوکیه؟ این یه تحوله. یه تحول دیگری هم اتفاق افتاد. کیا بندر دیدن؟ بندر ندیدید؟ نه، خود بندر رفتید تو بندر، تجربه دیدن بندر دارید؟ رفتید کجا؟
بندر
عباس. دیگه کی؟ شما بندر انزه. یه سوالی، شما اگر مدیر بندر بشی، اگر بخوای تو بندر کار بکنی، یه مشکلی داری. اون مشکل چیه؟ بندر یه مساحت معینی داره، ها یا نه؟ درسته. یعنی حجم تأسیسات بندری که شما میتونی بذاری یا کانتینری که میتونی بذاری محدود میشه. با چی محدود میشه؟ با شکل بندر، به خصوص آبشخور بندر. یعنی کشتی که میاد بعد یه جایی بیاد که عمق داشته باشه دیگه، همه یه کرانه که عمق نداره. انزلی چرا بندره؟ چون آبخور داره. کشتیه میتونه بیاد تو این بندر. پس بنابراین ما کالاهایی که میذاریم و جره ثقیل و اینا رو یه محدوده کوچیکی داریم. یعنی حجم بندر رو چی تعیین میکنه؟ شکل جغرافیایی بندر تعیین میکنه. درسته؟ گفتن اینم بیخیال شد. یعنی چی بیخیال شد؟ گفتن به جای اینکه بریم کنار بندر، یه جایی با مساحت کم با تراکم بالای تجهیزات که ترافیک ایجاد میکنه و قیمت ها رو به شدت میبره بالا، همین انزلی رو الان برای شما مثال میزنم، بعد برمیگردید میگه میگه انزلی رو بیخیال شو، بیا پایین. تا کجا؟ تا قزوین، اونجایی که زده شهرک صنعتی قزوین. بندر رو میریم اونجا بسازیم. بندر رو کجا رو؟ انزلی رو تو قزوین میسازیم. چجوری؟ شما کالا تو زحمت میکشی میاری قزوین، تو قزوین میذارن توی کانتینر، کانتینر رو میذارن روی ریل میبرن انزلی، انزلی میذارن رو بوجی، بوجی میبره وسط دریا، کالا تو میذاره رو کشتی خوشگلی. به این میگن بندر خشک. اوکی شد؟ واقعا منطقه، حالا شاید براتون جالب باشه، واقعا منطقه آزاد قزوین تأسیس شد به عنوان بندر خشک انزلی. یعنی قرار بود ما بندر خشک داشته باشیم. در کجا؟ در قزوین، در سمنان ما قرار بود بندر خشک داشته باشیم. قرار بود که خواهش میکنم، کجا تشریف آوردید؟ از کجا تشریف آوردید؟ در چه کلاسی؟
نه از خونه تشریف
آوردم. به این خنده من نگاه نکنید، دارم من احساس کنم کلاس جدی نمیگیرید، با پوست میوه خوری پوستتون رو میکنم، دیر نیایید سر کلاس من. ای خدا، چی داشتم گفتم؟ ما قرار بود که در استان کرمان بندر خشک چابهار رو داشته باشیم. درسته؟ حالا همه این توضیحاتی که دارم میدم چه رفتی به این کوتر روز داره؟ این کوتر روز داره راجبه چی صحبت میکنه؟ بلند نه، اولش راجبه تحلیل که نقطه انتقال ریسک هم هست و پایان تر. درسته؟ بین کی و کی؟
خریدار و مشتری.
بین ارسال کننده و متصدی حمل. بین ارسال کننده و متصدی حمل. شما سنتون اختزان نمی کنه. کارتون جزیره اسرارآمیز سرندیپیتی و کنا شما ندیدید. ناخدا اسمو چی دیدید؟ متصدی حمل کیه؟ ناخدا اسمو چه؟ متصدی هم کیه؟ صاحب کشتیه دیگه. شما کیو بوک کردی؟ کیو اجاره کردی برای حمل کالا؟ صاحب کشتی. درسته؟ من لاجوردی میخوام جنسم را با کشتی بفرستم، پس من ارسال کنندم، کشتی متصدی حمله. بله؟ حالا خوب دقت کنید، با این قبل این تحولات من کالامو کجا میبردم؟ میبردم انزلی. کشتی کجا بود؟ تو اسکله. میگم محمد آقا، کاپیتان محمد. میگه بله. میگم اینو بردار بذار رو کشتی. حالا کل دعوای ما سر این بود که من بردارم بذارم رو کشتی یا اون برداره بذاره رو کشتی دیگه. چش تو چش هم دیگه. درسته؟ با این تحولاتی که اتفاق افتاده محمد آقا کجاست؟ کجاست؟ تو بندره؟ تو دریاست، تو عمق دریاست. من کجا؟ قزوین. من به کی میخوام تحویل بدم؟ به محمد آقا. درسته؟ کجا من دیگه روی کالا تصرفی ندارم؟ تو قزوین. همین که من کالا رو گذاشتم تو کانتینر، درش رو بستم، من دیگه رو کالا تسلطی ندارم. نقطه تحویل کجاست؟ رو عرشه کشتی. این وسط ریسک با کیه؟ گند خورد تو همه این کتر. چون تکلیف من و تو رو داره در نقطه چی تعیین میکنه؟ تحویل و انتقال ریسک. حالا بین من و تو فاصله افتاده زیاد، بنابراین من اگر برگردم بگم کالا رو دیگه من توی قزوین دیگه روش تسلطی ندارم، درسته؟ من رو کالا دیگه تصرفی ندارم، ولی نقطه تحویل به متصدی هم رو عرشه کشتیه. خب این وسط که این کالا بی پدر و مادره که، وضعیتی نداره. به خاطر این وقتی شما مقدمه این کوترمز رو میخونید، میگه یکی از تحولات مهم این کوترمز تحول در حمل دریایی است. همین یه خط. و نمیگه تحول حمل دریایی یعنی چی؟ یعنی کشتی های کانتینر بر که در عمق دریا میستن به ساحل نمیان، یعنی پیدایش بندر خشک، یعنی حمل کانتینری. اوکیه؟ نه از 1990 به بعد اتفاق افتاد. حالا همین تحوله اون مشکل دومو تشدید میکنه. گفتم ما از 2010 دیگه با جهان ارتباط نداشتیم. چه اتفاقی افتاده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنادر ایران آماده ارائه خدمات به کشتی های اقیانوس پیما نیستن. یعنی بنادر ایران دیگه تجهیز نشدن برای اینکه کالا رو بذارن رو بوجی ببرن تو عمق دریا، کالا رو از رو بوجی تخلیه بکنن بیارن ساحل. هنوز مدل اینه که به کشتیه میگه بیا کنار اسکله، و کشتی هم نمیتونه بیاد کنار اسکله. روشنه؟ بنابراین بنادر ایران دیگه اصلا بنادر مهمی نیستن. کالا میره دبی، میره امارات، جبل علی تخلیه میشه، چون شما اصلا توان تخلیه کالا نداری. بعد باید با کشتی های کوچیک کوچیک بیاد در بنادر ایران. دو، باز بسم الله الرحمن الرحیم، شما اصلا بندر خشک نداری. در ایران چه تعداد بندر خشک احداث شده؟ هیچ. یعنی اصلا ایرانیه در تجارت بین الملل حمل کانتینری نمیفهمه، اصلا دوزاریش نمیافته که حمل کانتینری چی هست. بنابراین وقتی وارد تجارت بین الملل میشه اصلا نمیفهمه چیزی هم تغییر پیدا کرده. این عقب افتادگی در زیر ساخته است. در جهان یه چیزی تعریف شد به اسم بندر هاب، یه بهش میگن بیس پورت. یعنی کشتی های اقیانوس پیما به مقصد همه بنادر جهان حرکت نمی کنن، به مقصد 100 تا بندر حرکت می کنن. بعد از اونجا با بوجی ازشون خالی می کنن، میارن تو بندر، از اونجا میبرن به باقی بنادر جهان. بچه ها چند بیس پورت در ایران واقع؟ هیچی. در کل خلیج فارس و دریای عمان ایران حتی یه دونه بیس پورت هم نداره. اوکی شد؟ پس بنابراین ما درکمون از اصطلاحات این کوترم درک حمل کالای فلس که میاد کنار عرشه کشتی سوارش میکنی میره جهان حرکت کرده به حمله، به سمت حمله کانتینر. من اینو بعدا برمیگردم و توضیح خواهم داد که منیش. روشنه؟ سوالی نیسته؟ خب تو کی وقتی رو بچه؟ نوبو؟ چه؟ این کوترمز چند گروه اصطلاح داره؟ 4 تا. چی هست؟ دی. همین الان که اینو میگم یاد میگیرید و یعنی با دمپای ابری خیس میزنم. به گروه اکس فورک اف و سی میگن دیسپچ کانتراکت. دیسپچ یعنی چی؟ دیسپچ یعنی چی؟
دیسپچ یعنی نمیشه خلواده روی زمین یه همچه چیزی میشه.
شما خداوکیلی رشته و تجارت بین الملل قراره بخونید؟ متون حقوقی تعطیل به زبان انگلیسی؟ اکیداً بهتون توصیه میکنم ولی اینکه دو ترم مشروط بشید درس پاس نکنید، برید مشکلتون رو به زبان انگلیسی حل کنید. تجارت بین الملل خوندن بدون زبان انگلیسی مثل این میمونه که شما برید آخوند بشی و عربی یاد نگیرید. 2000 نمیارزه. خودتون سرکار نزید. دیسپچ یعنی ارسال. به ایستگاه های برق میگن واحد دیسپچینگ. یعنی چی؟ ارسال نیرو در به اصطلاح خطوط انتقال. به توی فرودگاه میگن واحد دیسپچ. یعنی چی؟ یعنی چی هدایت میکنه؟ ارسال هواپیما. به گروه اکس ورک اف و سی میگن دیسپچ کنتراکت، یعنی قراردادهای ارسال. گفتم اصطلاحات این کنترمز رو بر اساس چی مینویسن بچه ها؟ نقطه انتقال ریسک یا نقطه پایان تعهدات؟ پایان تعهدات. پس وقتی میگیم دیسپچ کنتراکت یعنی پایان تعهدات کجاست؟ در مبدا یا مقصد؟ مبدا، ارسال، قراردادهای ارسال. پس در اکس ورک اف و سی پایان تعهدات کجاست؟ انتقال ریسک کجاست؟ در زمان ری. دارم میگم نقطه چی کجاست؟ انتقال ریسک. پایان تعهدات رو نمیگم، قاطی نکنید، اشتباه گفتم. انتقال ریسک توی اف اکس ورک و اف و سی کجاست؟ مبدأ. در مورد نقطه پایان تعهداتش صحبت نکردم. اصطلاحات بر اساس چی نوشته میشن؟
پایان
تعهد. یعنی سی اف آر بندر عباس یعنی تحویل کجا؟ گفتم اصطلاحات بر اساس چی نوشته میشن؟ پایان تعهد. سی اف آر بندر عباس یعنی بندر عباس چیه؟ گفتم اصطلاحات بر اساس چی نوشته میشن؟ پایان تعهد. یعنی اسم اون قبرستونی که بعد از اصطلاح میبینید نوشته شده اسم چه نقطه یه؟ سی اف آر بندر عباس یعنی چی؟ پایان تعهدات بندر عباسه. تحویل کجاست؟ نمیدانیم، چون اصطلاح بر اساس نقطه پایان تعهدات نوشته میشه و نقطه انتقال ریسک. سی اف آر بندر عباس یعنی پایان تعهدات بندر عباس. اف او بی و هامبورگ یعنی چی؟ اکس ورک دم در کارخونه یعنی چی؟ پایان تعهدات دم در کارخونه. هنوز نگفتم نقطه انتقال ریسکش کجاست. اینو قاطی نمی کنید. اصطلاحات اسم اون قبرستون بعد از اصطلاح چیه؟ پایان تعهده. اکس ورک اف و سی گفتم چی هم؟ دیسپچ کنتراکت هم، قراردادهای ارسال هم. یعنی نقطه انتقال ریسکشون و نقطه تحویلشون مبدأ، نه پایان تعهداتشون. تو اکس ورک اف و سی نقطه انتقال ریسک کجاست؟ بگید بگید. مبدأ. نقطه انتقال ریسک مبدأ. دی نقطه انتقال ریسک کجاست؟ بهش میگن ارایوال کنتراکت. ارایو یعنی چی؟ رسیدن. ارایوال کنتراکت یعنی چی؟ یعنی نقطه انتقال ریسک کجاست؟ وقتی میرسه مقصد. پس در اکس ورک اف و سی نقطه انتقال ریسک کجاست؟ مبدأ. توی دی نقطه انتقال ریسک کجاست؟ مقصد. درست شد. جلسه آینده بحثمون رو از اکسپورت شروع میکنیم. شما چیکار نخواهید کرد؟ شما از الان تا روز قیامت مقدمه این کوترنز رو نمیخونید تحت هیچ شرایطی، چون هر کسی مقدمه این کوترنز رو خونده این کوترنز یادش رفته. بسیار مقدمه آشغال و سخت نگاشت و پیچیده که باعث میشه شما یاد نگیریم. ما از هفته آینده یادداشت‌های توضیحی هر کدوم از این اصطلاحات رو میخونیم، من براتون توضیح میدم، یه قسمت شما وقت خودتون میخونید. پیوست هی و پیوست بی، تعهدات فروشنده و تعهدات خریدار، یا تعهدات ارسال کننده و تعهدات دریافت کننده، این دوتا رو خودتون میخونید، چون وقت نمیکنم که من بخوام براتون توضیح بدم. من یادداشت‌های توضیحی رو از اکسپورت شروع می‌کنم براتون توضیح دادم. السلام علیکم.